سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه خبر نسبتاً نگران کننده از سازمان غذا و داروی آمریکا، یعنی FDA. خبری که خب سوالای جدی رو در مورد آینده ژن‌درمانی‌ها مطرح می‌کنه. موضوعمون داروی اسکایزونا یا اسکایزونا هست. این دارو برای درمانی بیماری نادر ولی خب خیلی سخت مغزی توی بچه‌ها به اسم CALD استفاده میشه. منبع اصلیمونم اطلاعیه رسمی خود FDA هست، تاریخ 7 اوت 2005. میخواییم ببینیم این هشدار جدید در مورد خطر سرطان خون دقیقا یعنی چی. بریم ببینیم قضیه چیه؟
سلام، دقیقا همینطوره. تمرکز اصلی روی افزایش قابل توجه خطر ابتلا به سرطان‌های خونی بعد از گرفتن این درمان. و خب این موضوع یه چالش اساسی ایجاد کرده، هم برای بیمارها و خانواده‌هاشون، هم برای پزشکا.
خب پس بذارید از اول شروع کنیم. FDA از نوامبر 2024 یعنی سال قبل شروع کرد به تحقیق در مورد یه سری گزارش‌های جدید از بدخمی‌های خونی. داریم در مورد چیزای واقعاً جدی صحبت می‌کنیم، مثل سندروم میلودیسپلاستیک یا MDS که یه جورای پیش سرطانه، و حتی لوسمی میلوئیدی حاد یا AML که یه نوع سرطان خون خیلی خطرناکه، اونم بعد از درمان با اسکایزونا.
البته این نکته هم هست که موقع تایید اولیه دارو یعنی سال 2022 این خطر تا حدی شناخته شده بود. توی مطالعات اولیه هم دیده بودن که حدود 4% بیمارها یعنی 30 نفر از 67 نفر دچار MDS شده بودن.
بله 4% بود. اما خبر جدید اینه که این آمار خب خیلی بالاتر رفته. FDA گزارش‌های بیشتری دریافت کرده و انگار تا ژوئیه 2025 توی همون گروه 67 نفری که تو کارآزمای بالینی بودن 10 نفر به این بدخمی‌های خونی مبتلا شدن. یعنی ریسک از 4% پریده به 15%. این واقعاً یعنی بیش از 3 برابر شده. خیلی تکان دهنده است.
بله دقیقاً، این جهش آماری خیلی خیلی قابل توجهه. ببینید ریسک 15% برای یه همچین عارضه جانبی خب بسیار بالاست. گزارش‌ها نشون میده زمان تشخیص این سرطان‌ها هم متفاوته، یعنی بین 14 ماه تا حتی 10 سال بعد از گرفتن اسکایزونا بوده. اینها بیماری‌های واقعاً خطرناکی هستند و متأسفانه باید بگم که یه مورد مرگ هم گزارش شده که به خاطر خود درمان سرطانی بوده که در اثر این ژن‌درمانی ایجاد شده.
وای.
و یه نکته نگران کننده تر اینه که ظاهراً بعضی از این بچه‌ها حتی قبل از اینکه اسکایزونا بتونه اثر درمانی اصلیش رو برای بیماری CLD نشون بده به این سرطان‌ها مبتلا شدن.
خیلی سخت تصورش. خب با این وضعیت FDA قاعدتاً باید یه واکنشی نشون میداد. چیکار کردن؟
بله، خب FDA بعد از بررسی این داده‌ها دستور داده که تغییرات مهمی توی برچسب دارو داده بشه. مهمترین تغییر توی بخش هشدار کادر سیاه یا همون باکست وارنینگ هست که میدونید جدی‌ترین سطح هشداره. و اساساً مصرف دارو رو خیلی محدود کردن، یعنی از این به بعد اسکایزونا فقط برای بیمارایی تایید شده که گزینه دیگه‌ای مثل پیوند سلول بنیادی خونساز از یه اهدا کننده سازگار.
آها.
یعنی کسی که از نظر بافتی یا HLA بهشون بخوره در دسترس ندارن.
یعنی عملاً شده گزینه آخر فقط وقتی هیچ راه دیگه‌ای نیست.
دقیقاً. فلسفه‌اش اینه که با توجه به این ریسک بالای سرطان خون، اسکایزونا فقط برای بیمارای استفاده بشه که واقعا گزینه درمانی جایگزین مناسبی ندارن. توی بخش محدودیت‌های استفاده هم خیلی تاکید شده که باید با دقت زیاد بررسی بشه که آیا این درمان اصلا برای بیمار مناسبه یا نه و اینکه کی باید انجام بشه. و یه نکته حیاتی دیگه هم اضافه شده، بیمارانی که این درمان رو دریافت می‌کنن باید تا آخر عمرشون تحت نظر باشن.
تحت نظر دائمی؟
بله تا آخر عمر. این برای اینه که اگه خدای نکرده دچار این سرطان ها شدن بشه زود تشخیص داد.
این نظارت مادام العمر دقیقا شامل چه چیزایی میشه؟ یعنی چه کارهایی باید براشون انجام بشه؟
ببینید یعنی باید به طور منظم آزمایش خون بدن، حداقل هر 3 ماه یه بار آزمایش شمارش کامل خون یا همون CBC. بعدش حداقل سالی 2 بار توی سال اول و بعد از اون سالانه باید از نظر تکثیر کلونال بررسی بشن، یعنی چک کنن ببینن آیا سلول‌های خونی غیر طبیعی دارن زیاد میشن یا نه.
فهمیدم.
و اگه لازم باشه حتی نمونه برداری از مغز و استخوان هم انجام میشه. تا تشخیص زودهنگام اینجا واقعا نقش کلیدی داره. یه مطالعه ایمنی بلند مدت 15 ساله هم در جریانه تا این بیمارا رو خیلی دقیق‌تر دنبال کنن.
خیلی خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما داشته باشیم، خطر سرطان خون با داروی اسکایسونا از اون 4% اولیه رسیده به حدود 15%، که خب افزایش خیلی خیلی زیادیه. به همین دلیل هم FDA مصرفش رو محدود کرده فقط به بیمارانی که هیچ گزینه درمانی سازگار دیگه‌ای مثل پیوند سلول بنیادی براشون وجود نداره. و نکته مهم دیگه این که هر کسی این درمان رو میگیره باید برای همیشه تحت نظر پزشکی باشه تا خطر سرطان به موقع تشخیص داده بشه.
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به یه سوال شاید اساسی تر، یه چالش بزرگتر. با پیشرفت این ژن درمانی ها و درمان های پیشرفته مشابه که خب امیدهای زیادی ایجاد میکنن، چطور میتونیم اون تعادل حساس رو پیدا کنیم؟ یعنی تعادل بین پتانسیل درمانی فوق العاده ای که برای بیماری های سخت دارن و از طرف دیگه خطرات جدی که ممکنه مثل همین مورد با خودشون بیارن، مخصوصا برای بیماری های نادری مثل CALD که شاید گزینه های درمانی دیگه شون هم خیلی محدود یا حتی خودشون پرخطر باشن. این واقعا یه موضوع پیچیده است که نیاز به تأمل و بررسی دقیق برای هر بیمار و هر مورد داره.